بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نحل توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون. در این بخش از آیات هم برهان بر توحید مطرح است که مورد لزوم منطقی حجاز بود و هم دلیلی است بر اون تهدیدهای چهارگانه. در آیه قبل فرمود به این که اینا که ملحدانه یا مشرکانه یا کافرانه به سر میبرن، سیئات را به عنوان مکر و کید روا میدارن، ممکن است گرفتار یکی از این عذابهای چهارگانه بشن. ان یخسف الله بهم الارض او یأتیهم العذاب من حیث لا یشعرون او یأخذهم فی تقلبهم او یأخذهم علی تخوف. اگر ذات حق دست اله مبدعی است که سراسر جهان در برابر او خاضعن، پس او توان این کارها را دارد. بنابراین هم برهان است بر توحید و هم سند است برای قدرت بر اجرای اون وعید. آیه قبل این بود: افا امن الذین مکروا السیئات ان یخسف کذا و کذا و کذا. بعد فرمود اولم یرو، هم این برهان است بر توحید ربوبی و هم سند است بر قدرت ذات اقدس الله بر اون تعظیم. مطلب دیگه این که این رؤیت اگر معنی دیدن باشد، دیگر احتیاجی به کلمه اعلانی است، رأیته نه رأیتو الیه. اما اگر معنی نظر باشد که ما هو از ظاهر، با اله هم مهنگ است. وقتی گفته شد رأی تو الیه، یه نظر تو الیه، توده مردم اهل رؤیت نیستن، اون خواصی از موحدانن. چون توده مردم اهل نظرن نه اهل رؤیت، یعنی اهل نگاهن نه اهل دیدن، لذا با اله استعمال شده است. اولم یرو الاما، یعنی اولم ینظر الاما، اونی که با اله استعمال می شود نظر است نه رؤیت. اولم یرو الاما خلق الله من شی. مطلب دیگه این که هرچه مصداق شی باشد، اما از مستقل و غیر مستقل، اما از وجود اصلی و زلی، این مخلوق ذات اقدس اله است و خاضع در پیشگاه ربوبی الهی. مثلا همانطور که خود درخت مخلوق است و خاضع، سایه او هم مخلوق است و خاضع. بالاخره ظل است نه ظلمت. اگر عدم محض بود خب مخلوق نبود، اما اگر یه شیء رقیقی بود و ضعیف بود و رو بسیار ضعیف، این هم مخلوق است و هم خاضع. فرمود اولم یرو الی ما خلق الله من شیء، که منظور از این شیء اجرام مادی است که دارای سایه‌اند. یتفیأ ظلاله، چون این شیء مطلق است، همه اشیار شامل می شود، از این جهت تعبیر به ظلال کردن، جمع آوردن. چه این که هر شیء مفردی هم دارای سایه های متعدد است. سایه گاهی در شرق است، گاهی در غرب، گاهی در شمال است، گاهی در جنوب. و در بحث دیروز هم ملاحظه فرمودید این یک سایه نیست که حرکت میکند، این چندین سایه است. یعنی وقتی نور در برابر این درخت قرار گرفت، وقتی این نور بر میگردد، اون سایه قبلی از بین میرود، نه اینکه اون سایه به سمت راست یا به سمت چپ حرکت بکند. اونجا که قبلا ظل بود الان روشن است، و اونجا که قبلا روشن بود الان سایه است. لذا یک شی دارای ظلال است، نه ظل واحد متحرک. ظلال هو عن الیمین و الشمائل. حالا کسی که رو به شمال ایستاده است، سمت راستش مشرق است و سمت چپش مغرب، و اگر چون چه آفتاب طلوع کرد، این درخت سایش اول سمت چپ است، بعد کم کم بر میگردد پشت به طرف شمال، بعد کم کم بر میگردد به طرف شرق. و بالعکس اگه کسی رو به جنوب ایستاده باشد، این سایه اول سمت راست است، بعد بر میگردد به طرف شمال، بعد بر میگردد به طرف مشرق. حالا جناب زمخشری در کشاف این یمین را به معنی ایمان گرفته است تا با شمائل هماهنگ بشود. امام رازی چهار نکته برای این مطلب ذکر میکند که چطور یمین مفرد است و شمائل جمع، که انشاءالله در نوبت بعد این نکات اربعه که ایشون ذکر کردن اگه لازم باشه مطرح میکنه. عمده آن است که فرمود این ظلال ساجد لله است، برای خدا خضوع میکنند. و هم داخرون، تنها خضوع معلول در برابر علت نیست، بلکه با معرفت همراه است، با عبادت همراه است. این 5-6 طائفه از آیات قرآن کریم که داره برد لهو اسلم ما فی السماوات و الارض، یا من فی السماوات و الارض، یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، یسجد لله ما فی السماوات و ما فی الارض، اسلام را، انقیاد را، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرها قالتا اتینا طائعین. اگر طوع است، اگر اسلام است، اگر سجده است، اگر به هم داخلون است، اگر تسبیح است، این 5-6 طایفه از آیات نشان آن است که همه اشیا در پیشگاه ذات اقدس اله نه تنها خاضعن، بلکه میشناسن دارن چه کار میکنن، میفهمن که دارن چه کار میکنن. و اون چه که در سوره مبارکه اسراست جامع همه این هاست که فرمود ام من شئن الا یسبحو به حمدی ولکن لا تفقهون تسبیحه ها. نه اینکه اونا حرف نزنن، درک نداشته باشن، لا یفقهون باشد، بلکه لا تفقهون، شما نمیفهمید اونا چی میگن. این روایت را هم بارها برسون رسید که هم مرحوم امین الاسلام شیخ طوسی هم نقل کرده است، امین الاسلام هم نقل کرد، هم مرحوم شیخ طوسی در تبیان نقل کرد از ما امامیه، و هم جناب زمخشری در کشاف نقل کرده است از معتزله در ذیل آیه و ان منها کالحجاره و اشد قسوه. اونجا این روایت هست که وجود ما را که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود قبل از اینکه من به نبوت برسم یک سنگی بود که هر وقت من از کنارش رد می شدم کان یسلم علی و اینی لأعرفه الان، اون سنگ هر وقت من می دید سلام می کرد و من الان اون سنگ رو می شناسم. در ذیل آیه این که بعد از وین منها کل هجاره و لما یحبتو من خشیت الله، بعضی از سنگ ها هستن که از خشیه الهی سقوط میکنن، نزول دارن، در ذیل اون آیه است. خب آیه سوره اسراء این است که همه اینا چیز میفهمن، همه اینا تسبیح میکنن. اگر ام من شئن الا یسبحو بحمدهی اهل تسبیحن، اهل تحمیدن، و آیات 5-6 طایفه یاد شده اهل اسلامن، اهل انقیادن، اهل توان، اهل سجدن، پس معرفت دارن. دلیل ندارد که اینها معرفت نداشته باشن. اون ادله فراوانی هم که تو بحث‌های قبل یاد شده است هم معید این مسئله است که زمین شهادت میدهد شکایت میکند، مسجد شهادت میدهد مسجد شکایت میکند. گفتن نماز که میخونید نمازهای نافله را در اماکن متفرقه بخونید که هر زمین شهادت بدهد، ولی نماز فریضه را یه جای مشخص بخونید که در حال مشکل و صعوبت و مارندون بدایتون برسد. تو خونه هم همینطوره، یعنی یه جایی رو انسان انتخاب میکنه که نماز واجبش اونجا میخونه. و اما نماز مستحبی نوافل رو مستحب است که در اتاقهای متعدد در اماکن متعدد بخونه تا هر زمین شهادت بده. اما اون نماز فریضه رو یه جای مشخص بخونن که در حال احتضار خدا ناکردن کسی مشکل جدی پیدا کرد، قبض روحش مشکل بوده، جون دادنش سخت بود، وقتی به مصلای او ببرن این آسون تر جان میده. این تو دستورات فریضه و نافله هست. خب حالا اگر زمین نفهمه اون چی جور میتونه شهادت بده؟ اگر زمین مسجد نفهمه کی میاد کی میره، این چی جور میتونه شهادت بده، شفاعت بکنه یا شکایت بکنه؟ خب این روایات کم نیست که مسجد از همسایه هایی که در اون نماز نمیخونن شکایت میکنه، از کسانی که تو مسجد رفت آمد دارن شفاعت میکنه. خب اگه نفهمی این آقا کیه، برای چی آمده و برای چی منظور آمده و چی نماز خونده، در قیامت چی رو بتونه شهادت بده؟ قیامت ظرف ادای شهادت است. این یک. هر ادای مسبوق به تحمل است. این دو. اگر امروز تحمل نکنه و نفهمه کی آمده کی رفته، فردا چی رو بتونه شهادت بده؟ اینم سه. مکانها دیگه هم همینطور است. حالا درباره مسجد زیاد وارد شده، مسجد شکایت میکنه شفاعت میکنه و مانند اون، بس معلوم شه میفهمن. اینطور نیست که حالا اگه با ما حرف نزدن اینو نفهمن. بزرگانی هم بودن ادعا کردن که ما تسبیح اشیا رو میفهمیم و مانند اون. خب ظاهر آیات که این است، مخصوصا آیه سوره مبارکه اسراء، پس نه تنها خود اشیا، سایه های اونها هم ساجد و خاضعه هست. سجدن لله یعنی این ظلال، اینا ساجده و هم یعنی این ظلال داخل شیئن یتفیع دلاله عن الیمین و شمائل سجدن لله و هم داخرون. اگر ما یک کسی رو میگیم این ریاضیدان است، عالم است، برای که چهار تا مسئله از مسائل زل را فهمیده، کسی که این همه آثار محیر العقول را به این زلال عطا کرده، خوب یقینا عالم است. و این زلال که منظمن کار میکنن، هی اشتباهی هم درشون نیست، معلوم شه طبق رهبری یک قائد و یک رهبر علیم حکیم است به الله سبحانه و تعالی. فرمود سجدن لله و هم داخلون. این مال سجده اجرام و زلال اونها، وقتی زلال اونها ساجد بودن، خود اونها به طریق اولا برای تعمیم مسئله فرمود ولله یسجد و ما فی السماوات و ما فی الارض. اون که در آسمان هستن، اون که در زمین هستن ساجد و خاضعه هستن. چیزی نیست که در آسمان باشد یا زمین باشد و کفر بورزد. در نظام تکوین کفر و استکبار را ندارد. هر دابه و جنبنده‌ای که در آسمان هست یا در زمین است خاضعه است. ول ملائکه را در برابر دابه قرار دادن. فرشته ها هم همینطور هم. پس بنابراین هر جنبنده، هر جرم و جسمی و اون چه که جز جنبنده ها و جرم و جسمی است مثل ملائکه، کلن اهل سجده. پس جمیع ما سوالله در پیشگاه ذات اقدس اله ساجد و خاضع هم. و اینها اهل استکبار نیستن، هرگز کبر نمی‌ورزن. این ناظر به امر تکوینی است، بنابراین منافات ندارد که در نظام تشریع بعضی ها کفر ببرزن. کفره اینها در نظام تشریع کفر می‌ورزن، وگرنه در نظام تکوین همه تابع امر الهی هستند. این طور نیست که ذات اقدس اله در نظام تکوین چیزی را اراده بکند بر اساس انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، و یه موجودی استکبار بورزد، تمرد داشته باشد. این که مقدور نیست و معقول نیست. خب پس موجود یا مجرد است یا مادی، بالاخره یا تجربی است یا تجدیدی، همه اینا خاضع و خاشع، هم برهان بر توحید هست، هم دلیل است بر اینکه اون تعذیب ها و اون وعید ها قابل اجراست. این موجودات مخصوصا فرشته ها، یخافون ربهم من فوقهم، اینها تحت تدبیر ذات اقدس اله هستند که خدا و الله هو القادر و غالب و علی عباده است، فوق کل شیء است، اون فوق است. اینا مادون الهی هستند، منظور فوقیت رتبی و ذاتی است نه فوقیت مکانی. یخافون ربهم من فوقهم و یفعلون ما یؤمرون، اینها اهل خوف و حراسن، حراسناکن و کار مأموریت الهی را انجام میدن. خوف اینها هم فرق میکنند، اونا که در حد نفسن خوف نفسی دارن، اونا که در حد عقلن خوف عقلی دارن. وقتی گفته شد اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوا، این یه مرحله است. یه دم خوفن من النار خدا را عبادت میکنن، یکی یه دم خوفن من الله عبادت خدا را عبادت میکنن. اونا که خوفن من النار عبادت میکنن جزء عبیدن، که تلک عبادت العبید، که نازل ترین درجه عبادت همین است، البته صحیح است، مقبول است، منتها با درجه ضعیف. اما اونا که خوف عقلی دارن نه خوف نفسی، اینها عبادتشون برتر است. شما ببینید وقتی انسان وارد حرم می شود احترام میکنند، اصولا احترام کردن یعنی حریم گرفتن. خب وقتی در پیشگاهی انسان عظیم قرار می گیرد یا مثلا حرم ائمه علیهم السلام مشرف می شود، میبینید حریم احترام میکند، یعنی حریم میگیرد، میترسد. و این ترس که ترس نفسی نیست. یه وقت انسان از آتش و مار و عقرب میترسد، یه وقتی خوف عقلی است، یعنی از جلال و شکوه او فاصله میگیرد. خوف فرشته ها از ذات اقدس اله خوف عقلی است، یعنی حریم گرفتن، خود را نازل دیدن، جلال و شکوه خدا را برتر دیدن، این میشه خوف عقلی. برای کسانی که خوف مقام ربهی این چنین است. اما خوف من النار هم خوف نفسی است. در قرآن کریم گاهی دارد فتقون نار التي وقودها الناس والحجاره، گاهی هم دارد فتقون یا اول الالباب. به اول الالباب غیر از یا ایها الذین آمنوا یا ایها الناس است. اونجا چی فرمود؟ قو انفسکم و اهلیکم نارن، یا فتقون نار التي وقودها الناس والحجاره، خطاب به توده مردم است. اما اون جایی که فرمود فتقون، خطاب به اول الالباب است که جزء اوحدی از انسان ها هستند. خوف از ذات اقدس اله هم خوف مقام ربوبیت است که خوف عقلی است، انسان حریم میگیرد. ملائکه هم درجاتی دارن، البته بعضی ها در درجه ناظرن، بعضی وسطا، بعضی اولیا، چون که انسان هم همینطورن. اما چون آخه اونجا درباره اجرام سخن گفته شد، یه وقت از ما بگیم منشه عام است، وقت میشه ملائکه ذکر خاص بعد از آن برای فضیلت و خصوصیتی که فرشته ها دارن. اما چون اونجا به قرینه تفیع و زلالهو معلوم میشود که منظور مطلق شی نیست، اجرام مادی است، و بعد از او هم دابه و جنبنده ذکر شده است، ملائکه که سایه مادی ندارد تا مشمول منشأ تفیع و ظلاله بشود، یک ملائکه که جز مادنی دابه نیست تا مشمول من دابه بشود، دو بزائر جداگان ذکر کرده است، دیگه از سنخ ذکر خاص بردست آم نیست، که بشه موجودات مادی به مجرد، تجربی به تجریدی و مانند آن. بله، اون به لحاظ اینکه کار زبل اغول انجام میدن، مخصوصا در باره تسبیح، همشون من که زبل اغول هم، ولی به لحاظ اینکه بعضی ها را بالقیاس الا بعض میسنجن، بعضی ملائکن، بعضی ارواح انبیا و اولیا هستن، بعضی مثلا خود اجرام سمابی هم شمس و قمر هم، به لحاظ اینها میسنجن، لذا بعض این تعبیر به ما میشود که این موجودات جرمانی نسبت به ارواح انبیا جز زبل اغول محسوب نمی شوند. اونجا که نسبت مطرح است، سنجش نسبت مطرح است، از اجرام به ما یاد می کنند. اما اونجا که نفسی مطرح است نه نسبی، همه اینها می فهمند، مسبحند، ساجدند، خاضعند، تعبیر به من می فرماید. خب انسان در بین این موجودات چگونه خودش با خدا را مرتبط بکند؟ در بحثی دیروز از منصور ابن حازم گذشت که به امام صادق سلام الله علیه عرض کرد، من در گفتگویم با اینها به اینها گفتم که ان الله سبحانه و تعالی اجل من ان یعرف بالعباد، بل العباد معروفون، یا بل الخلق معروفون بالله سبحانه و تعالی. من به اینها گفتم می که خدا عجل از آن است که خدا رو ما به وسیله مخلوق بشناسیم، بلکه مخلوق ها رو باید به وسیله خدا بشناسیم، اول خدا رو میشناسیم بعد مخلوق رو، که وجود بارک امام صادق سلام الله فرمود نعم رحمك الله، راه اساسی همین که اول برهان صدیقین است، اول خدا رو با خدا میشناسیم بعد اشیاء دیگر رو با خدا میشناسیم. مثل که ما اول وقتی چشم باز کردیم نور رو میبینیم، بعد به وسیله نور این اجرام و اشیاء رو میبینیم. اما حالا چگونه ما اول خدا رو میشناسیم بعد اشیاء رو وسیله خدا میشناسیم؟ اون تو بحث‌های سابق به طور اجمال گذشت دستور مبارک فاسر هم خواهد آمد مبسوطاً، که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، دستور مبارک فاطر اونجا که دارد شما فقیر الی اللهید. تو بحث قبل این گذشت که فقیر همطوری که راغب تو مفردات دارد و بعد از راغب هم بزرگان لغت شناس دارن، تا نوبت مرحوم شیخ بهایی رسید، مرحوم شیخ بهایی هم همین لطیفه را دارد، از اون بعد دیگه رواج پیدا کرد. فقیر به کسی نمیگوین که مال ندارد، اون که مال ندارد بهش میگن فاقد. فقیر به کسی میگن که ستون فقرات شکسته است، قدرت قیام ندارد. چون کسی که از در اقتصاد مشکل جدی دارد، قدرت مقاومت ندارد، قدرت ایستادگی ندارد، به او میگوین فقیر. پس فقیر نه یعنی بیمال، فقیر یعنی کسی که ستون فقرات شکسته است. و کسی که تهی دست است چون قدرت ایستادن ندارد بهش میگن فقیر. خب انسان فقیر است یعنی چی؟ یعنی ستون فقرات شکسته است. وقتی ستون فقرات شکسته باشد باید یک کسی دستشو بگیری دیگه، این یه مطلب. پس احتیاج دارد به یه قیم، مقوم، قیوم که دستشو بگیره. مطلب دوم این است که این احتیاج برای او عرضی یا ذاتی، که گاه محتاج باشد گاه محتاج نباشد. نه، این ذاتی است. این چیه نیست که خدا انسان طوری باشد که گاهی به خدا محتاج باشد گاهی معاذالله به خدا محتاج نباشد، این طور نیست. آیا دائم است یا موقت؟ نخیر، دائم است. این مرحله دوم. بعد از دوام آیا ضرورت هست یا صرف دوام؟ نه ضرورت است، نه دوام، صرف دوام. این مرحله سوم. مرحله چهارم، حالا که ضروری است برای او، این نظیر زوجیت اربعه هست یا نظیر ناطقیت انسان؟ این که میگوییم الانسان و فقیرون، جهت این قضیه به ضرور است، یعنی به نحو عرض نیست، مقطعی نیست، دائمی نیست، ضروری است. دوام در برابر ضرورت که تو منطق ملاحظه فرمایید، قضیه دائمه داری، یه قضیه ضروریه. دوام ممکن است که قابل انفکاک باشد ولی منفک نمیشه، دائما با او هست، اما ضرورتی ندارد باشد. اسناد فقر به انسان مقطعی نیست، دائمی است، دائمی نیست، ضروری است. حالا که ضروری شد، ضرورتش وصفی است یا ذاتی؟ ضرورت وصفی نیست و ذاتی است. اگر گفته شد ضروری است، از ما سوال کردن الانسان و فقیرون، این رو توجیه کنید، یعنی به این قضیه جهت بدی. اگر گفتن که یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این قضیه را از منظر منطق خواستیم توجیه کنیم، یعنی به او جهت بدیم، چی میگیم؟ ما مهمور رو با موضوع میسنجیم. مثلا اگر از ما گفتن شما زیدون قائمان رو توجیه کنید، یعنی به او جهت بدید، این قضیه الان یه موضوع دارد، یه مهمول، جز موجهه نیست، شما موجهش کنید، جهت بدید، میگیم زیدون قائمان بالامکان دیگه، به ضروره که نمیگیم که. اما اگر چون چه از ما سوال کردن که الانسان و فقیرون یا ایها الانسان انتم الفقراء الی الله، این قضیه رو توجیه کنید، موجهه کنید، به او جهت بدید. مثلا از ما خواستن که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار، این دو تا قضیه رو موجهه کنید، میگیم لا تدرک الابصار به ضروره و هو یدرک الابصار به ضروره، نه بالامکان، نه دائما، بلکه به ضروره. حالا اگه از ما سوال کردن یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله رو موجهه کنید، ما میگیم یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله به ضروره. حالا اگه از ما سوال کردن، درست است ضروری است، اما ضرورتش از سنخ الاربعه زوجون به ضروره است که لازم ذات است، یا از سنخ الانسان ناطقون به ضروره است که عین ذات است، آیا احتیاج به خدا لازم ذات انسان است، مثل که زوجیت لازم ذات اربعه است، یا تو متن ذات انسان است؟ فرقش این است که اگر ما گفتیم احتیاج به خدا لازمه ذات بود، نظیر زوجیت اربعه بود، چون لازم در مرتبه ملزوم نیست، مرتبه ملزوم مقدم بر مرتبه لازم است، اثرش این می شود که این فقر به احتیاج الالله در متن ذات انسان نباشد. انسان در متن هویتش به خدا محتاج نیست معاذ الله، ولی احتیاج وصف اوست. خب اگر در متن هویت او احتیاج نباشه، میشه استغنا و استقلال دیگه، این دیگه واجب نیست. بنابراین وزان فقر برای انسان، وزان زوجیت برای اربعه نیست، بلکه وزان ناطقیت برای انسان است. الانسان ناطقون به ضروره، الاربعه زوجون به ضروره، اما بین این دو قضیه فرق است، یکی لازم ذات است، یکی متن ذات. از این بالاتر، حالا این لازمه ماهیت اوست یا لازمه این ماهیت اوست یا این هویت او، این هویت او، این هستی او، چون او هستی میبخشد، پس هستی او فقر الالله است. از اینجا معنای وجود رابط در میاد که انسان شیء ثبت له الفقر نیست، چون اگه شیء ثبت له الفقر باشد، معلوم شد فقر تو متن ذات نیست، بلکه انسان فقیرون به ذات، ذاتن فقیر است. اگر ذاتن فقیر بود، این ذاتن به جایی وابسته است. چون یه موجود در راک حی عاقل است، این تعقلش ذاتن به جایی وابسته است، این درکش ذاتن به جایی وابسته است. روی این تحلیل، این انسان نه تنها قبل از اینکه اشیاء دیگر را بفهمد خدا را میفهمد، بلکه قبل از اینکه خودش را بفهمد خدا را میفهمد. برای اینکه اگر خودش رو باید اول بفهمد بعد بگد به اینکه من عرف نفسه فقط عرف ربه، معلوم شود خودش را با قطع نظر از مبدا میتواند بفهمد. خب چیزی که وجود رابط است، نه رابطی معنای حرفی دارد نه معنای اسمی، این چگونه تعقل میشود؟ مگه میشه آدم من در سلس و منر بستره را بدون بستره بفهمه، بدون سر بفهمه؟ این شدنی نیست، وگر نمیشه اسم دیگه، حرف نیست. لذا هر موجودی نه تنها قبل از اینکه اشیاء دیگر رو بفهمه خدا رو بفهمه، بلکه قبل از اینکه خودش رو بفهمه خدا رو میفهمه. لذا من عرف نفسه فقط عرف ربه، معناش این خواست شد که اگر کسی خودش رو بشناسه معلوم شه قبلا خدا رو شناخته، نه من عرف نفسه یأسه یعرف ربه. من عرف نفسه معلوم شه فقط عرف ربه سابقا، برای اینکه اگر اون نبینه که خودش نمیبینه که. این در درون همه ما هست. کار حکمت اینه که این رو باز میکنه. یسیر لهم دفائن العقول از همین قبیل است، کندوکاو میکنه به ما، میگه تو اینی. حالا اگر کسی آمده انباری از خواسته ها و اغراض و غرایز رو روی این معارف ریخته، این رو وسط دفن کرده، میشه قد خواب من دستاها. دستیسه کردن همینه دیگه، انسان این خاک ها رو کنار میبره، یه چیزی رو تو درون این خاک دفن میکنه، میشه ام یدسته فی تراب، یه مش خاک هم روش میریزه این دفن میشه. اینو میگن دستیسه، که ام یدسته فی تراب. انسان گاه خودش دفن میکنه، قد خواب من دستاها، اون حقیقت خودش دفن کرده تو اغراض و غرائز و شهوت و غضب در بخش عمل، اوهام و خیالات تو بخش علم. این خاک ها رو ریخته تو درون درون به این بیچاره رو تو زنده به گور کرده و خفه کرده. اگر یه وقتی با تلاش و کوشش با جهاد نفس این خاک ها رو برداره میفهمه کیه، یا خودش این خاکا رو برداره، این میشه جهاد با نفس و تهذیب نفس و تزکیه نفس و امثال ذلک، که قد افلح من زکاها. یا نه، این رو میبرن تو اتاق عمل درش میارن، البته با تلاش و کوشش جون کندن های او. وقتی این خاکا رو در آوردن، او رو به خود او نشون میدن، میگن تو اینی. یه روایتی رو تو کتاب جوامع روایی ما هست، مرحوم صدر رضوان الله علیه هم نقل کرده، در بحث این که در درون همه ما این معرفت ذات اقدس اله هست نقل کرده. ابن بابه قومی تو کتاب شریف توحیدشون باب معنای بسم الله الرحمن الرحیم، این توحید صدوق، طبع مکتبه صدوق، صفحه 231 در تفسیر معنای بسم الله الرحمن الرحیم است. ایشون دارد به این که حدثنا ابو یعقوب یوسف بن محمد بن زیاد و ابو الحسن علی بن محمد السیار و کانو من شیعه الامامیه ان ابویهما ان الحسن بن علی بن محمد علیهم السلام چیزی امام حسن عسکری علیه السلام فی قول الله عز و جل بسم الله الرحمن الرحیم، که بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ حضرت فرمود الله هو الذی یتأله الیه ان الهوائج و الشدائد کل مخلوق عند انقطاع الرجاء من کل من هو دونه و تقطع الاسباء عند تقطع الاسباء من جمیع ما سواه. در اون حال یقول بسم الله ای استعین و علی اموری کلها بالله الذی لا تحق العباد الا له الله، این خدایی که المغیث است اذا استغیث و المجیب است اذا دعی. بعد وجود مبارک امام عسکری سلام الله علیه فرمود و هو ما قال رجل للصادق علیه السلام، این معنا که در درون همه نهفته است همین مطلبی است که کسی از وجود مبارک امام صادق جد بزرگوارش امام صادق سوال کرد یا ابن رسول الله دلنی علی الله، دلیلی بیار بر وجود خدا. من هدایت کن. ما هو فقط اکثر علی المجادلون و حیرونی. این بحث های خداشناسی ادله طرفین، مناقشات طرفین من متحیر کرد. یه دلیلی بیار دلپذیر دلمایه که من آرام بشم. فقال له یا عبدالله هل رکبت سفینه قطو، آیا تا حال سوار کشتی شدی؟ قال نه. قال فهل کسر بک حیث لا سفینه تنجیک ولا سباحت تغنیک یا کسر. یه وقتی اتفاق افتاد که سوار کشتی شدی، این کشتی بشکند و هیچ کسی نباشد تو را نجات بدهد، نه سفینه است نه کشتی است که تو را نجات بدهد، نه هیئت نجات غریق است که تو را دریابد، شنایی هم بلد نیستی، شناگرانی هم نیستن که تو را کمک میکنن، تو این دریای تاریک افتادی؟ قال نه، به همچه چیز اتفاق افتاده. حضرت فرمود خب در اون حال ناامید محض بودی یا به جای تکیه کردی امیدوار بودی؟ یه کسی که بتواند اون دریای قهار را رام بکند یه همین چیزی. فهل تعلق قلبو که هنالک ان شیء من الاشیاء قادر على ان يخلصك من ورطتک، آیا قلبت به یه جایی تکیه کرد که هیچ قدرتی نتواند او را عاجز کند؟ یک، او قدیر محض باشد، دو، عالم محض باشد که بداند که تو این وسط درجا تنها موندی، چون هیچ کس نیست از تو با خبر باشد، که آیا همچه کسی تو عالم هست که از تال تو با خبر باشد و بتواند دریا را رام بکند یا نه؟ گفت بله، در اون حال یه همچه گرایش من داشت. فهل تعلق قلبو که هنالک ان شیئا من الاشیاء قادر على ان يخلصك من ورطتك؟ فقال نعم. قال الصادق علیه السلام فذلک الشیء هو الله القادر على الانجاء حيث لا منجی و على الاغاثه حيث لا مغیث. یک کسی که قدرتش بیکران است، یک علمش هم نامحدود است و از تو هم با خبر است، به چیزی نمیتواند جلو رو بگیرد، یه همچیش موجودی آره تو عالم هست یا نیست؟ گفت بله، من قلبم به اون سمت گرایش پیدا کرده و اون همون خداست. یعنی این فشار که بیاد، این اغراض و اوهام و خیالات میره کنار، این ربط ذاتی خودش نشون میده، این فقیر بودن خودش نشون میده، این کسی که ستون فقرات شکسته است، قیم و مقوم میخواد خودش نشون میده، میبینه در بال دست کسیه. خب کسی که ستون فقرات شکسته است و داره راه میره، خب یقینا کسی راه میبره دیگه. مگر میشه کسی ستون فقرات شکسته باشه و کاملا بدوه راه بره و کسی نباشه رو ببره؟ در تمام حالات باییم. همون بسم الله الرحمن معنیش اینه، وقتی کسی داره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خدایا من که ستون فقراتم شکسته است، هر موجودم همینه، به تویی که همه شؤونم رو اداره میکنی پناهنده میشم و از تو کمک میگیرم. ثم قال الصادق علیه السلام و لربما ترک بعض شیعتنا فی افتتاح امره بسم الله الرحمن الرحیم فیمتحنه الله به مکروه لینبهه علی شکر الله تبارک و تعالی و ثنا علیه. گاهی بعضی از شیعیان ما اینا خیال میکنن بسم الله فقط تو نماز باید بگن. اگه کسی بسم الله مجراها و مرساها کار او بود، هر کاری که میکنه بگه بسم الله دیگه. این بسم الله یه قرنطینه است برای اینکه آدم که نمیتونه کار حرام و مکروه رو بگه خدایا به نام تو، که بالاخره اون کار یا واجب است یا مستحب، حد اکثر بشه مباح، وگرنه حرام و مکروه رو که آدم بگه خدای به نام تو. که اگر ما گفتن هر کاری میکنی بگو بسم الله الرحمن الرحیم، این قرنطینه است که آدم وقتی این تو این بازرسی وقت وارد بشه، این بهترین راه برای مراقبته. همون گاهی بعضی از شیعیان ما بسم الله رو نمیگن، در اثنای امر ذات اقدس اله اینا رو یه مقدار فشار برشون وارد بکنه، امتحان بکنه تا بیدار بشن، متنبه بشن، بسم الله یادشون نره. ولربما ترک بعض شیعتنا فافتتاح امرهی بسم الله الرحمن الرحیم فیمتحنه الله به مکروه لینبهه على شکر الله تبارک و تعالی و ثنا علیه و یمحق عنه بسمت تقصیره عند ترکه قول بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی ترک کرده بالاخره یه مشکلی پیدا کرد دیگه، بالاخره باید کفاره بده. کفارش هم این فشاری است که دیده که این ذنوب کفاره سیئات است. بعد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه تتمه دارد که مردی به امام چهارم علی ابن موسی حسین سلام الله علیه گفته که معنای بسم الله الرحمن الرحیم بگید که حضرت برشون شرح دادن. خب بنابراین انسان اول خدا را میشناسه، بعد خودش میشناسه، بعد اشیاء دیگر رو. این تحلیل عقلی است که از این روایات برآورد. این که دو شد یسیر اللهم یسیر اللهم همین است که این حرفها اون چه که در درون انسان است رو شکوفا و شفاف میکنه. اما بقیه سوال هایی که مطرح شده است، یکی درباره این که فرق نبی و رسول و اول العزم و صاحب کتاب چیز، اینا قبلا گذشت و در سوره مبارکه حج هم خواهد آمد، ما ارسلنا من رسول بلا نبی، یعنی اونجا هم ممکنه دوباره بیاد. اما معجزه چیست و چگونه لازم از ملزوم منفک میشه، مثل یا نار کنی بردم سلامن، اینا قبلا گذشت. فرق اولوالعزم با غیر اولوالعزم چیست، این هم قبلا گذشت. اما استدلال به این آیات که خود این آیات که این روزها محل بحث بود احتمالا متشابه باشد، هم متشابه که نه حقیقت شرعیه دارد نه حقیقت متشرعه. متشابه یعنی چیزی که معنای شفاف و روشنی ندارد. این آیاتی که بهش استدلال شده است تو همین سوره مبارکه نهر، هم تبیان لکلش معناش روشن است، هم انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیه معناش روشن است. یه معنی دو پهلو و سه پهلو اینا توش نیست، چند تا احتمال هم توش نیست. اما فرق بین اختلاف فتوا و اختلاف قرائت چیست؟ اگر چون که کسی با اصول اولیه دینی آشنا باشد، یعنی جهانبینیش توحیدی باشد، وحی و نبوت قبول داشته باشد، قرآن را و صیانت قرآن را از تحریف قبول داشته باشد، عصمت اهل بیت قبول داشته باشد، اینا عصمت الله هن، حجت الله هن، اینا را قبول داشته باشد، بعد روشمندانه وارد مراکز علمی بشه و همین دروس رو بعد از سالیان متمادی تمرین بخونه و بنویسه و بگه، خب اگر گفت این فتواست، چه تعبیری به اختلاف قرائت بشه، چه تعبیری به اختلاف فتوا. اما اگر کسی نه، در اصولی که یاد شده است اختلاف جدی دارد، روشمندانه این مطالب رو نخونده پیش اساتید، یاد نگرفته، این چه بگید اختلاف فتوا، چه بگید اختلاف قرائت، هیچ کدوم از اینها معتبر نیست. بالاخره استنباط هر مطلبی روش خاص همون مطلب دارد. اما اینکه گفته شد ما سه طریق داریم برای معرفت احکام، درست است سه طریق داریم، اما اینا در عرض هم نیستند. انبیای الهی راهشون یکیست که فقط از راه وحی میفهمن خدای سبحان چی فرمود، نه از راه عقل و نه از راه نقل. اونا با استدلال عقلی احکام خدا رو نمیفهمن، اونا با وحی الهی میفهمن. استدلال عقلی احیانا اشتباه پذیر هست، اما وحی الهی علم شهودی است، علم حصولی. برهان عقلی با مفهوم کار دارد و علم حصولی است و اشتباه پذیر است. اینا با واقع کار دارند و علم شهودی است و مسئول از اشتباه، چون علم حضوری دیگه اشتباه پذیر نیست. اشتباه مال آن است که ما یه صورت ذهنی داریم، این گاهی مطابق با واقع است، گاهی مطابق با واقع نیست. اما وقتی خود واقع را آدم میبینه دیگه جا برای اشتباه نیست. که اشتباه برای آن است که این صورت ذهنی گاهی مطابق با واقع است، گاهی مطابق نیست. اما کسی خود واقع را داره میبینه که جا برای اشتباه نیست. که اشتباه برای آن است که این صورت ذهنی گاهی مطابق با واقع است، گاهی مطابق نیست. اما کسی خود واقع را داره میبینه که جا برای اشتباه نیست. که صدق و کذب در اینجا راه ندارد، او فقط صدق است و حق. خب پس انبیاء علیهم السلام فقط از راه وحی این معارف الهی فهمند، نه از راه دقلی یا دلیل نقلی. امتان انبیاء از دو راه میفهمند، یا دلیل عقلی، یا البته همونطوری که دلیل نقلی شرایط فراوانی دارد، در اینجا هم فرق بین عقل تجدیدی تجدیدی نیست، هر دو میشه حجت. منتها فن شریف اصول عهده‌دار این است، چون اصول منبع معرفتی احکام را مشخص میکند که چی حجت است چی حجت نیست. در اصول بحث قطع مقداری آمده، این به جای قطع باید عقل مطرح بشه، حجیت عقل مطرح بشه و مبسوطاً مطرح بشه، بیش از مسئله خبر واحد عقل مطرح بشه، عقل تجدیدی، عقل تجدیدی. بالاخره اون چی که حجت است علم و ایست. اگر انسان به جزمی ریاضی رسید، این هم حجت منطقی است هم حجت اصولی. حجت منطقی است که گفتن حجت سه قسم است، قیاس یا استقراء یا تمثیل. حجت اصولی است، حجت اصولی ما یحتج به العبد على المولى و ما یحتج به المولى على العبد. اگر چیزی واقعا جزم بود، علم بود یا علمی، یعنی طمأنینه، این مورد احتجاج است. الان اگر کسی بر اساس هواشناسی حالا یا جزم فنی دارد یا طمأنینه، که این که الان هزارها مایل، هزارها کیلومتر یا هزارها فرسخ قبل این نسیم حرکت کرده، بعد به صورت طوفان در میاد، بعد بادها رو، ابرها رو تولید میکنه، بعد ابرها رو حرکت میده، این ابری که الان در 10,000 کیلومتری شهر ماست، این هفته بعد عبور میکند، از منطقه مرکزی مثلا میگذرد، به فلون جاده که رسید سیل و بهمن ایجاد میکند. این شخص برابر همه این راه فنی که یا حالا یا قطع دارد یا طمأنینه، وقتی بخواد همه الان حرکت بکند، این سفرش میشه سفر معصیت، روزش هم باید بگیره، نمازش هم باید تمام بخونه، چون علم به خطر دارد. دیگران نه، دیگران این سفر رو میکنن، خبر ندارن که چی پیش میاد، که اگر مسافرن روزشون افطار میکنن و اگر نماز بخوان نمازشون دو رکعته. تو مسئله زلزله همینه، تو مسئله هواشناسی همینه، تو مسئله پزشکی و امثال ذلك همینطور. این میشه حجت شرعی. اگر یکی تو اول ما هم همینطور رو، کسی با قطع تون رساله ها که آمده، اگر کسی یک سپر منجمی ریاضیدانی با روش قطعی برای او ثابت شده است که ما هست، منطقه در اثر ابر و اینها قابل دیدن نیست، یا بخار و غباری که داره داوده نیست، یا نه طمأنینه شرعی پیدا کرد، خب این باید روزش بخوره. یا اگر از اون طرف اول ماه برو ثابت شد، اول ماه که رمضان، باید روزش بگیره. دیگران استحساب ما شبان میکنن، میگن روز برجب نیست. دیگران حجت شرعی دارن، اون استحسابه. این حجت شرعی دارد، طمأنینه ریاضیه. هیچ جایی ما نداریم که علم باشد یا علمی، یعنی جزم ریاضی یا طمأنینه، و محصول کارشناسی علوم باشد و حجت شرعی نباشد. مردم عادی یا از راه عقل احکام الهی تشخیص میدن یا از راه نقل، ولی انبیا فوق عقل و نقل، انبیا با وحی تشخیص میدن، نه اینکه این سه تا راه هست در عرض هم، یا وحی است یا عقل است یا نقل. خیر، انسان یا معصوم است مثل پیغمبر که از راه وحی میگیرد، یا نه فرد عادی است، فرد عادی که شد یا از راه عقل میکرد یا از راه نقل. حالا بقیه سوالا میمونه برای فرد. الحمدلله.